اکنون کتابخانه و موزیم ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران واقع شده است.
روز اومدم به موزه ملک، جایی حوالی میدون مشق سابق یا همون باغ ملی. حسین آقا ملک زمانی که تصمیم گرفتیم موزه رو تأسیس بکنه میخواست که گردشگرهای داخلی و خارجی رو با فرهنگ و تمدن ایرانی آشنا بکنه و از طرفی میخواست که این نشونه های فرهنگی رو از موزه اطلاعات بیشتری کسب بکنن. اولین بخشی که از اون بازدید کردم کتابخونه ی این موزه بود که بیش از 3000 جلد کتاب با چاپ سنگی و 70000 جلد کتاب چاپی رو در خودش جای داده. همه ی این کتاب‌ها با دقت طبقه بندی شده بود. در کنار کتاب‌های این موزه تعداد زیادی از دست‌نویس‌ها و رونوشت‌های گرانبها و تاریخی برای شما علاقمندان فرهنگ و ادب گردآوری شده. یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای علاقمندان به تاریخ تالار نگهداری از سکه‌هایی از دوره‌های مختلفه. این سکه‌ها مربوط به 7 الی 8 هزار سال پیش تا دوره پهلوی هستش که نه تنها متعلق به تاریخ ایران زمینه، بلکه از دوره‌های مربوط به یونان، عثمانی و بیزانس هم جمع‌آوری شده. در بخش دیگه از این موزه بیش از 30 تخت فرش و قالی دست باف به نمایش در اومده. علاوه بر این آثار هنری، شما از نزدیک با برخی از تابلوهای کمال‌الملک و خاندان قفاری و چندین صورتگر و نقاش دیگه هم آشنا میشید. مجموعی از هزاران تمبر ایرانی و خارجی در موزه ملک جمع‌آوری شده که دیدن این تمبرها برای دوستداران این بخش خالی از لطف نیست. در بخش دیگه ای از موزه تعدادی از وسایل شخصی حسین ملک و روزنامه‌هایی که در اون دوران در مورد اون اخباری رو ارائه دادن هم برای شما بازدیدکننده ها جمع‌آوری شده. و اما در موزه ملک یه بخشی مربوط به نمایش آثاری از خوشنویسان مشهور ایرانی مثل میر عماد و مستعصمیه که دیدن هنر دست این هنرمندان میتونه براتون خیلی دیدنی باشه.
عزیزان همراه، همانطور که وعده کرده بودیم خطبه های نماز عید فطر که به رهبری رهبر معظم انقلاب در حال برگزاری است به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خطبه تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد و ما به صورت زنده از نشرات رادیو دری تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر. اما در این لحظه های ناب و در این توفیق پر از قدر و قیمت و کمیاب و در عطر خوش عید بندگی و عید بشارت و ثواب با قلب هایی پر از شور و اشتیاق اما بیتاب، با چشمانی پر از اشک و گلاب ناب، همه آماده ایم برای استماع خطبه های نماز عید فطر با کلام نور راهبر و رهبر دانای راز انقلاب، نوح کشتیبان، امید و پناه مستضعفان و مظلومان، فرمانده جبهه مقاومت و اهل ایمان، فرزند امیر مؤمنان و نایب برحق امام زمان، محبوب قلوب ملت ایران و رهبر و زعیم حکیم آزادگان جهان، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. مد ظله العالی.
خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده وأستعينه وأستنصره وأطلب منه التوفيق وأستغفره وأتوب إليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه سيد خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. عید سعید فطر را تبریک عرض می کنم به همه حضار محترم در این نماز، به همه ملت ایران، به همه امت اسلامی. همچنین تبریک عرض می کنم نوروز را، سال جدید را، و همچنین 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را که عید بزرگ ملت ایران است. امسال هم ماه رمضان سپری شد و ملت عزیز ما این تجربه الهی گرانقدر رو به حمدالله به خوبی گذراندن. رمضان، ماه رمضان یک پدیده توحیدی است، یعنی دلها را، انسانها را به خدای متعال نزدیک میکنه. ماه رمضان عرصه تقرب به خداست، محل وعده تجدید حیات معنوی است. یعنی خداوند متعال با تشریع روزه ماه رمضان یک فرصتی به من و شما داده است که در طول یک سال، یک ماه تمام، این فطرت رو داشته باشیم که دلهای خودمون را شستشو بدیم، خودمون رو تطهیر کنیم، اگر بتوانیم خودمون رو از آلایش ها بیرون بیاوریم، توحیدی کنیم. روزه ماه رمضان، انس با قرآن در ماه رمضان، لیلت القدر ماه رمضان، توسلات و تضرعات و دعاها در ماه رمضان، همه اینها انسان ساز است. ماه رمضان حقا و انصافا یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. هر کس به هر اندازه‌ای آداب ماه رمضان رو مراعات کند و عمل کند، به همان اندازه دل او و جان او و باطن او ساخته می شود، توحیدی می شود. خداوند فرمود لعلکم تتقون، این ماه رمضان برای تقواست، برای متقی شدن دل و جان انسانه. امسال به حمدالله ماه رمضان غنی و سرشاری داشتیم از معنویت. در این ماه رمضان رواج قرآن به طور روشنی محسوس بود، تلاوت قرآن، جزخوانی قرآن، تأمل در آیات قرآن، رواج انفاق و سفره‌های افطار در مساجد، در حرم‌ها، در خیابان‌ها، در مراکز عمومی، حضور در مجالس دعا، حضور پرشور، حضور متراکم، به خصوص جوان‌ها در مجالس دعا و مناجات و تضرع و توسل. اینها امسال به حمدالله در ماه رمضان که گذشت کاملا محسوس بود. همه قشرها با همه ظواهر در این مراسم شرکت کردند، بهره بردند، دعا کردند، با خدای متعال حرف زدند، از خدا خواستند، به خدای متعال توکل کردند، بهره زیادی بردند. هنیئاً لارباب النعیم نعیمهم، اون کسانی که بهره بردند انشاءالله از این بهره ماه رمضان در طول سال استفاده کنند و دل را پاکیزه نگه دارند و تا ماه رمضان آینده انشاءالله این معنویت رو حفظ کنند. ماه رمضان یک درجه، ماه رمضان بعد یک درجه بالاتر و پیشتر خواهند رفت. ختم ماه رمضان هم به این راهپیمایی پرشور و پرمعنا انجام گرفت. مردم در جمعه آخر ماه رمضان حرکت عظیمی را انجام دادند، ملت ایران، و مطالب زیادی از این اجتماع عظیم مردم به دنیا منعکس شد. اونایی که باید بفهمند، اونایی که باید بشناسند ملت ایران رو، خیلی پیام‌ها رو از این اجتماع عظیم شما مردم عزیز در تهران، در شهرهای گوناگون، بزرگ و کوچک، مردم توانستند این پیام رو برسانند و کار بسیار مهمی انجام گرفت. رشد قلبی همراه با تلاش سیاسی و تحرک ایمانی دستاورد این ماه رمضانی بود که گذشت، این رو حفظ کنیم. امروز روز عید است، از خدای متعال در این روز مبارک بخواهید به شما کمک کند، انشاءالله بتوانید این دستاوردهای ارزشمند رو برای خودتون، برای کشورتون، برای آیندتون محفوظ بدارید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى ومحمد. تعالی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سید سیما علی امیر المؤمنین و صدیقة الطاهره و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی باقر علم الاولین و الاخرین و جعفر بن محمد الصادق و موسى بن جعفر الكاظم و علی بن مسرضا و محمد بن علی الجواد و علی بن محمد الهادی الحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين والسلام على أئمة المؤمنين وهداة المستضعفين. در این خطبه دوم یک روی دیگر از این ماه رمضانی که گذشت رو عرض میکنم. شیرینی های ماه رمضان رو چشیدند ملت ایران و ملت های دیگر، لکن تلخی این ماه رمضان هم کام همه روزداران دنیای اسلام رو تلخ کرد و اون عبارت بود از حوادث خونین غزه و لبنان و فلسطین، باز هم نسل کشی، باز هم کودک کشی، باز هم حمایت آمریکا از شرارت‌های رژیم صهیونی غاصب فاسد، باز هم کمک به شرارت‌های این دسته آدمکش و تروریست که امروز فلسطین را غصب کردند و بر فلسطین و مردم فلسطین حکومت می‌کنند، به اینها کمک کردند، به اینها از اینها حمایت کردند. در اظهارات غربی‌ها، اظهارات سیاسی که غربی‌ها می‌کنند، مکرر شنیدید که از نیروهای نیابتی اسم می‌آورند. ملت‌های شجاع منطقه، جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم می‌کنند. من می‌خوام بگم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود داره و اون رژیم صهیونی غاصب فاسده. رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی میکنه، نسل کشی میکنه، جنایت میکنه. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، همچنانی که امروز به سوریه داره تجاوز میکنه، وارد خاک سوریه میشن، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده. این کار رو به نیابت استعمارگرا میکنه، همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه، این منطقه رو به این شکل در آوردند. حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از اونها داره کار اونها رو دنبال میکنه و تکمیل میکنه. در اظهارات استعمارگران، همین کسانی که بر دنیا حکومت میکنند، بر کشورها حکومت میکنند با پولشون، با رسانشون، تروریسم به عنوان یک جنایت محسوب می شود. تروریسم به عنوان یک جنایت نام برده می شود. اما تروریسم، تروریستی برای این رژیم خبیث جنایتکاری امر جایز و مباحی است. دیگران اگر از حق خودشون هم دفاع کنن، از خاک خودشون هم دفاع کنن، بهشون میگن تروریست. اما رژیم خبیث صهیونیستی صریحاً نسل کشی میکنه، کودک کشی میکنه، جمعیت زیاد رو میزنه، اشخاص رو به خصوص ترور میکنه و میگه هم که من ترور کردم، اما چشمان استعمارگران غربی روی اینها بسته است. بهش لبخندم میزنن، کمکم میکنن، ازش حمایتم میکنن. از سالها پیش رژیم صهیونیستی غیر از کشتارهای جمعی در شهرها و روستاهای فلسطین که از همون اوائل شروع کرد و تا حالا ادامه داره، علاوه بر اون یکی از کارهای رایج اونها ترور شخصیت هاست، ترور آدم هاست. ابو جهاد رو در تونس ترور میکنن، فتی شقاقی رو در قبرس ترور میکنن، احمد یاسین رو در غزه ترور میکنن، عماد مغنیه رو در سوریه ترور میکنن، تعداد زیادی دانشمندان عراقی رو در بغداد ترور میکنن. بعد از آنی که 20 سال قبل آمریکا وارد عراق شد، شهدای دانشمند هسته‌ای رو در تهران ترور میکنن. کارشون، حرکتشون حرکت تروریستی واضح و آمریکا حمایت میکنه، دولت‌های غربی تعدادی حمایت میکنن، بقیه هم تماشا میکنن، نگاه میکنن. در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک رو در همین برهه اخیر رژیم صهیونیستی شهید کرد و پدر مادرهای اونها رو داغدار کرد. کسانی که شعار حقوق بشر میدن دارن تماشا میکنن، هیچ گونه حرکتی در مقابلشون انجام نمیدن. ملت‌های دنیا عصبانی‌اند، ناراحتند. تا اونجایی که اطلاع دارن از بسیاری از مسائل، از جنایات، کشورهای دنیا، ملت‌های دنیا اطلاع ندارن. اینی که می‌بینید تو خیابان‌های اروپا و حتی آمریکا علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن، به خاطر اطلاعات محدود اونهاست. اطلاعات بیشتری داشته باشن، بیشتر از این هم می‌کنن. نتیجه این حرفایی که عرض می‌کنم اینه که این گروه تبهکار باید از فلسطین ریشه کن بشود. به حول و قوه الهی ریشه‌کن هم خواهد شد. در اینجا این تلاش برای این کار، در راه این کار یک وظیفه است، هم وظیفه دینی است، هم وظیفه اخلاقی است، وظیفه انسانی است. همه وظیفه دارن در این راه کار کنن، تلاش کنن برای اینکه این موجود شریر رو، این موجود جنایتکار رو از این منطقه حذف کنند. مواضع ما همه بدانند، مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنند که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. اگر به فکر این باشن که در داخل کشور فتنه راه بیندازن مثل بعضی از سالهای قبل که راه انداختن، جوابشون رو خود ملت ایران خواهند داد همچنانی که در گذشته دادند. خداوند خداوند شما رو موفق و معید بداره. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان همراه، خطبه نماز عید فطر شنیدید که در مصلی تهران امروز به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور پرشکوه مردم خداجو و مسلمان تهران برگزار شد. در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش میکشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار، از پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار. شبنم ما را به حسرت آب می باید شدن، که از دل هر ذره طوفانی دگر دارد بهار. سلام دوستان، در اولین روزهای بهار هستیم و غزلهای بهاری شاعران در این روزها بسیار مناسبت دارد. فصل بهار در شعر فارسی بسیار حضور پررنگی دارد و شاید دلیل مهم آن این باشد که همانطور که طبیعت در این فصل زندگی از سر می گیرد، جوشش های طبع شاعران هم بیشتر می شود. بخصوص عبدالقادر بیدل که به تعبیر خودش نوعی جنون در فصل بهار و سراغ او می رود. ای نسیم از کوی جانان می رسی، آهسته باش، همرهت بوی بهاری هست و من دیوانم. اما درباره غزلی که برای این برنامه انتخاب کرده ایم چند نکته گفتنی است. یکی این که این غزل تا حدودی استقبال از غزل بهاری صاحب تبریزی است. صاحب نیز غزلی با ردیف دارد بهار دارد که البته قافیه‌هایش فرق دارد. صاحب میگوید از فروغ لاله آتش زیر پا دارد بهار، چون گل رعنا خزان را در قفا دارد بهار. و بیدل دو غزل با یک وزن و قافیه و استقبال از این غزل صاحب گفته است. یکی با این مطلع که چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار، و دیگری همین غزل مورد بحث ما، یعنی سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار. و جالب این که در یکی از غزلها بیدل بیتی خیلی نزدیک به یکی از بیتهای صاحب آورده است. صاحب میگوید چشم تا وا کرده ای چون شبنم گل رفته است، در رکاب زرنگار برق پا دارد بهار. و بیدل می گوید چشم تاوا کرده ای رنگ از نظرها رفته است، از نسیم صبح دامن بر کمر دارد بهار. اما نکته دیگر در مورد این دو غزل بیدل، کاربرد خاص کلمه بهار در بعضی بیت‌های این هست. البته این کاربرد در سایر غزل‌های بیدل هم دیده می‌شود. اینکه بهار را به معنی عام خرمی و نشاط می‌آورد و فعل بهار داشتن را می‌سازد. در واقع این بهار داشتن در شعر بیدل یعنی جلوه داشتن یا کیفیت داشتن، چنان که در جای دیگر هم گفته است چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن، به خیال قامت یار دو سه سرو آه کردن. در این دو غزل نیز بیدل دو سه بار دارد بهار را به معنی جلوه دارد به کار می برد و بدون توجه به این نکته معنی این بیت ها مبهم می ماند. یکی این بیت است که می گوید بی فنا نتوان گلی زین هستی موهوم چید، صفحه ما گرزنی آتش شرر دارد بهار. اینجا معنی مصرع دوم این است که اگر صفحه ما را آتش بزنی شرر یا همان شعله آتش بهار خواهد داشت، یعنی جلوه خواهد داشت. و یا وقتی میگوید از گل و سنبل و نظم و نثر سعدی قانعم، این معانی در گلستان بیشتر دارد بهار. اینجا هم این معانی در گلستان بیشتر بهار دارد، یعنی اینها در کتاب گلستان سعدی بیشتر جلوه دارد. خب دوستان گرامی، برای اینکه از اصل غزل مورد بحث این برنامه هم غافل نمانیم، بیت های از آن را مرور می کنیم و باز درباره آنها گپ می زنیم. رنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است، هر کجا گل می کند برگ سفر دارد بهار. جلوه تا دیدی نهان شد، رنگ تا گفتی شکست، فرصت عرض تماشا این قدر دارد بهار. در این دو بیت بیدل عمدتاً از ناپایداری عمر صحبت می کند. می گوید این رنگ و بوی دامن می چیند، یعنی دامن خود را جمع می کند و از میان می رود. گویی بهار به مجردی که گل کند برگ سفر خواهد بست. نکته جالب در این بیت استفاده دو معنایی از گل می کند و برگ سفر است. از طرفی گل کردن و معنی آشکار شدن است و برگ سفر یعنی امکانات سفر، یعنی چیزی که به آن ساز و برگ هم میگوییم، ولی در عین حال بین گل و برگ یک تناسبی هم برقرار شده و از طرفی بهار هم فصل گل و گیاه است. نیست در بار دماغ آشفتگان این چمن آنقدر صبری که بار رنگ بردارد بهار، محرم نبض رم و آرام ما عشق است و بس، از رگ گل تا خط سنبل خبر دارد بهار. Thank you. ای خرد چون بوی گل دیگر سراغ ما مگیر، در جنون سرداد ما را تا چه سردارت بهار. میبینید با صحبت از جنون در فصل بهار است، همان چیزی که در شعر بیدل بارها مطرح شده است. البته جنون در اینجا یعنی شور و شیدایی. سیر این گلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست، در تلسم خنده گل بال و پر دارد بهار. بوی گل عمریست، خون آلوده رنگ است و بس، ناوکی از آه بلبل در جگر دارد بهار. لاله داغ و گل گریبان چاک و بلبل نوحه‌گر، غیر عبرت زین چمن دیگر چه بردارد بهار. زندگی می باید اسباب طرب معدوم نیست، رنگ هر جا رفته باشد در نظر دارد بهار. زخم دل عمریست، در گرد نفس خواباندم، در گریبانی که من دارم سحر دارد بهار. کهنه درس فطرتی می آگهی سرمایگان، چند روزی شد که ما را بی خبر دارد بهار. چند باید بود مغرور تراوتهای وهم، شبنمستان نیست بیدل چشم تر دارد بهار. و در پایان سخن خوب است به آهنگ‌های اشاره کنیم که استاد محمد حسین سراهنگ با این دو غزل بیدل خوانده است. او هم غزل چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار را خوانده و هم مخمسی را که بر پایه همین غزل فعلی سروده شده است.
این بهاری حضرت ابوالمانی بیدل در آگ پیلو می‌خوانیم. Good. جوشید باد داره، گل جوشید باد داره، گل جوشید باد داره، گل جوشید باد داره.
لحظاتتان لبریز از بهار. با شما هستیم از برنامه قند پارسی. در ادامه بخش کارگاه شعر، صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از داوری های شتاب زده و نادرستی که درباره شعر گذشتگان و حدود مثلا 1000 سال شعر فارسی رایج شده توی جلسات ادبی و حالا من توی بعضی مقالات هم دیدم، این است که میگن شعر گذشته ما سوبژکتیو بوده، درونگرا بوده و به جهان عینی و بیرونی توجه چندانی نداشته، یعنی اندیشه ای، جهان نگری، کلیتی که حاکم بر اذهان شاعرها بوده خواستگاه شعر بوده و اساساً بر اساس همون جهان نگری و اندیشه به عالم بیرون هم نگاه می کردن. بنابراین حضور عناصر و اشیاء عالم عینی از صافی این نگاه سوبژکتیو، نگاه درون نگر رد می شده و ما در شعر گذشته کمتر مثلا با جزئیات و با جهان عینی سر و کار داریم. این داوری حاصل اندیشه کسانی است که به نظر من خیلی شعر نمی خونند، دست کم شعر گذشتگان ما رو خوب نخونده، شاید مثلا 50 تا 60 تا مثلا شعرهای خیلی مشهور سر زبان رو خوندن. اگر کسی با حوصله بشینه متون رو بخونه، که اساسا روش درست تحقیق کردن هم همین است و روش درست داوری کردن، متوجه میشه که اتفاقا کارنامه شعری گذشتگان ما در مقایسه حتی با شعر امروز بسیار بسیار برونگراتر، جزئی نگرتر و توصیفی بوده نسبت به شعر امروز. یعنی توصیف جهان بیرون به ویژه در دوره‌های مثلا فرض کنید که مثل دوره رواج سبک خراسانی که فراوان است، تو دوره سبک عراقی هم همینطوریه. به غیر از یه معدودی از شعرهایی که حالا حرفهای مثلا حکمی، حرفهای عرفانی یا مثلا مباحث کلامی و مجادلات کلامی درش هست، غالب شعرها اتفاقا درباره جهان عینی، درباره اجتماع، درباره مناسبات واقعی میان انسانها، درباره اشیا و عناصری که بیرون از ذهن در جهان محسوس وجود داره صحبت کردن و صورت استعاری هم نداره، یعنی صورت توصیفی و عینی داره. منتها خب این رایج شده که به جای مطالعه کردن و به جای مراجعه کردن به متون، حرفای کلی را متاسفانه از زبان همدیگر بعضی از منتقدین تکرار میکنن و خودشون رو بی‌نیاز میبینن از اینکه به منابع مراجعه کنند و کتاب ها رو بخونند.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهیتان، تشکر از استاد اسماعیل امینی و تا فرصتی دیگر، بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه نگاهی به غرب آسیا را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، برگزاری راهپیمایی روز قدس در کشورهای مختلف منطقه و حمایت مردم و افکار عمومی از مردم فلسطین و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی، و ادامه حملات آمریکا علیه مناطق مختلف یمن. رژیم صهیونیستی هفته گذشته نیز به حملات علیه غزه ادامه داد و در عین حال همچنان مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه شد. نهادهای مختلف جهانی درباره تداوم این وضعیت و بحران گسترده انسانی ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از 18 مارس 2025 که دور جدید حملات رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه آغاز شد، حدود 1000 نفر شهید و حدود 2000 نفر نیز مجروح شدند. در پی تشدید و گسترش بحران انسانی در نوار غزه با محاصره سنگین رژیم اشغالگر علیه این باریکه و از سرگیری حملات وحشیانه ضد آن، سازمان ملل متحد اعلام کرد که همه چیز در غزه در حال تمام شدن است. ینس لایرکه سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که اقدامات اسرائیل در نوار غزه دارای نشانه های جنایات وحشیانه است. این مسئول سازمان ملل متحد در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت که در غزه شاهد بی‌اعتنایی آشکار به جان و کرامت انسانی هستیم. با دستورات روزانه ارتش اسرائیل برای تخلیه مناطق مختلف غزه و آوارگی فلسطینی‌ها، فضایی که در این باریکه برای اسکان آوارگان وجود دارد بسیار کم است. و افزود همه چیز در غزه از جمله غذا، زمان و زندگی رو به پایان است. مایکل فخری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور غذا هم در همین زمینه اظهار داشت اسرائیل همچنان از گرسنگی به عنوان سلاحی علیه غیر نظامیان در نوار غزه استفاده می کند و سیاستهای آن موجب مرگ هزاران کودک می شود. و تاکید کرد نظام آپارتاید اسرائیل حق انسان بودن فلسطینی ها را از آنها سلب می کند و با توجیه اقدامات غیر انسانی خود علیه این مردم ادامه می دهد. ما خواستار محاکمه اسرائیل به خاطر این سیاست‌های خود و اعمال تحریم‌ها علیه آن هستیم. فولکر تور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با هشدار درباره گسترش بحران انسانی در نوار غزه و دنبال از سرگیری حملات صهیونیست‌ها اعلام کرد که جابجایی اجباری مردم غزه جنایت جنگی و نقض خطرناک قوانین بین‌المللی حقوق بشری به شمار می‌رود. این مسئول سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم برقراری آتش‌بس دائمی در نوار غزه به شکل فوری اظهار داشت اسرائیل باید فوراً اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را صادر کرده و به جنایات جنگی در این منطقه پایان دهد. با تداوم حملات رژیم صهیونیستی پس از نقض آتش‌بس توسط این رژیم، شرایط در غزه به شدت بحرانی است. رژیم صهیونیستی در لایه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فشارها را علیه فلسطینیان ساکن غزه افزایش داده که ممانعت از ورود مواد غذایی و دارویی به غزه از آن جمله است. در این زمینه اسماعیل سوابته، مدیر دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه، چند پیش اعلام کرد رژیم صهیونیستی همچنان محاصره شدید بر غزه را تحمیل کرده و از ابتدای ماه رمضان تمام گذرگاه‌های این منطقه را بسته است و بیش از 10,000 کامیون کمک‌های بشردوستانه توسط رژیم اسرائیل از ورود به غزه منع شده‌اند که این امر جنایتی در جهت گرسنگی دادن نظاممند به مردم فلسطین است. این شرایط در حالی است که بنابر آمارهای منتشر شده بیش از 3500 کودک با مرگ ناشی از سوء تغذیه روبرو هستند. بیش از 350,000 بیمار مبتلا به بیماری‌های خاص در انتظار دارو هستند. شیوع بیماری‌های واگیردار ادامه دارد و کمبود مواد غذایی به شدت محسوس است. در واقع رژیم صهیونیستی با نسل کشی و کشتار فلسطینیان با انواع مختلف از جمله اختلال در کمک رسانی‌ها ادامه می‌دهد. این در حالی است که استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود. اما برغم همه این سیاست ها و جنایات اسرائیل، کشورهای غربی شرایط را در غزه نادیده گرفتند و هیچ اقدامی در راستای شعارها و ادعاهای بشردوستانه خود برای رفع این مشکل انجام نمی دهند. در این زمینه آمریکا به عنوان سردمدار غرب نه تنها در برابر سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینیان سکوت کرده است، بلکه حتی با ارسال کمک‌ها و پیام‌های سیاسی در راستای حمایت از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، سبب شده تا وی همچنان بی‌توجه به همه قوانین بین‌المللی و کشتار ساکنان غزه ادامه دهد. در این زمینه ابو عبیده، سخنگوی شاخه نظامی حماس، تصریح کرد ملت فلسطین در برابر دیدگان جهانیان در معرض نسل کشی و گرسنگی قرار دارند. بدین ترتیب اسرائیل که در جنگ غزه برغم همه جنایت‌ها و سیاست‌های ظالمانه علیه فلسطین